1 از درجه 1 ترین بهداشتی ترین مواد اولیه تشکیل شده. گزینه 2 این پیتزا اندازه 1 کف دست درست شده. و گزینه 3 بیاین خوشبین باشیم، به جای سوسیس و کالباس و گوشت از سویا داخلش استفاده شده. به نظر شما پاسخ درست تر کدومه؟ برامون ارسال بکنید گزینه 1 2 3 به 30036 37. میتونین تلفن هم بکنین 22652525. خاطرتون رو از رفتن به ساندویچی بگین، خوشمزه ترین ساندویچی که خوردین چی بوده، اصلا غذای خونگی بهتره یا فست فود، این رو شما بگین. آقای سلیمی هم اینجا هستن که بگن چی کار کنیم که بیشتر مغازه شما نیاین. آقا چی شد که رفتین سراغ شغل ساندویچی؟
من اصلا تنها چیزی که اصلا تو ذهنم نبود صنف غذا و صنعت غذا و ساندویچ بود، ولی خب یه تایمی که درس میخوندیم بعد دانشگاه یه فرجه ای افتاد که ما پسرمون اینجا رستوران داشت، گفتیم یه تایمی و کوتاه حالا چیکار کنیم، یه سر بریم پیش ایشون ببینیم مثلا این 2 ماه 3 ماه وقتمون رو بگذرونیم.
خب چند سالتون بود؟
17 سالم.
دانشگاه چی خوندین؟
من کشاورزی و برق خوندم، دو تا البته دیگه کامل ادامه ندادم. وقتی اومدم تو این صنعت اصلا علاقه‌ای که به این کار پیدا کردم به خاطر ارتباطاتی که با آدم‌های مختلف داری و مهمترش که بگم به خاطر بازار نقدی که داری. خوب. صرف رستوران یه چیزی که شما بازارت نقده، یعنی نقدینگی که تو دستت پیبینی، حالا با یه سری صرفای دیگه فرق میکنه. شما یه شرکت هولدینگ که داری، شاید مثلا
زمان
معاملات پول دقیقا پولا چکیه زمان میبره محصولی، ولی این سن به خاطر هم علاقه خاصی پیدا کردم و آدم های خاصی که میان اونجا میتونی باهاش ارتباط پیدا کنی، سر ما دیگه اصلا علاقه پیدا کردیم به این صنف اومدیم ادامه دادیم.
کی به شما ساندویچی رو پیشنهاد کرد؟
من ساندویچی رو کسی به این پیشنهاد نکرد، اولش حالا رستوران بود، از صنف رستوران چون کارش سنگین بود خوشم نیومد، خود همینجوری داشتم میگشتم رفتم سمت میلادنور سال 80.
خب
دو تا ساندویچی اونجا قدیمی میلاد نور، یه دونه پیتزا میلاد نور میدم معرکه، گفتم مثلا نگاه کردم
خب
ببینم خودم کدومش مثلا میتونم پس کدومش بر بیام، که رفتم پیش یکیشون رو با مدیر صحبت کردم، گفت آره ما میخوایم و ما به عنوان یه سالن کار اومدیم شروع کردیم.
آه پس اول شاگردی کردیم.
اول
چه سالی بود؟
سال 80.
یعنی شما شاگردیتون رو تو این سن از سال 1380 شروع کردین، تقریبا 22 ساله.
دقیقاً 22 ساله.
بعد چقدر طول کشید تا برسین به مغازه خودتون؟
تقریبا 4 سال.
سخت بود شاگردی تو مغازه؟
به من چون علاقه داشتم نه.
چی یاد گرفتین؟
من اولش سالن کاری یاد گرفتم. بعد کنار سالن کار که مثلا تسلط پیدا کردم رو کار، یه بخشی کافه هم داشتیم، من کافه هم یواش یواش شروع کردم.
بله
کافه هم یاد گرفتم اونجا، کافه هم یه خورده مسلط شدم،
قشنگ نوشیدنی ها گرم و سرد و غذا و
دسر و دقیقاً.
چقدر خوب.
بعد
خودتون هم شکمو هستین؟
من شکمو هستم ولی تو خوردنم خیلی رعایت میکنم
اون غذای سالم و
غذایی که خودم میدم. من دقیقا ببین تمام وعده‌های غذایی خودم و همون جایی که میدم دست مشتری از همونم میخورم.
یعنی خودتون از یخچال خودتون تغذیه
میکنید؟ دقیقاً.
همه چی خوبه دیگه، کمه که چرب نیست.
نه اصلا.
چون وقتی بحث ساندویچ میشه این موضوع مطرح میشه، حالا راجبش حرف میزنیم. پس سال 1380 رفتین شاگردی کردین و بخشای مختلف سالونداری و نوشیدنی سرد و گرم و غذا رو یاد گرفتین. و چه سالی خودتون اغذیه فروشی یا ساندویچ زدین؟
من سال 85.
یعنی 5 سال بعد.
85 من تقریبا 3 سال کار کردم، یه پروسه هم خدمت رفتم، یعنی 2 سال اونجا رفتم سربازی من تموم کردم، بعد دوباره برگشتم تو همین صنعت.
الان چند سالتونه؟
من الان 39 سالمه.
39 سالتونه. یعنی چند سالتون بود شروع کردین؟
من تقریبا کار خودم رو، یعنی که کلا اومدم
همین سال 85 میشه.
سال 85 بود دیگه.
میشه چند سالتون؟
85 میشه
15 سال 17 سال پیش.
میشه 22 سال دیگه.
22 سال. پس خیلی جوان بودین.
آره
5 سال طول کشید تا چم و خم کار رو یاد بگیرید.
قشنگ. چون علاقه شدید داشت. اصلا کلا هر کاری که علاقه داشته باشی قطعا میتونی چالشاشو برطرف کنی و بتونی برای خودت استارت بزنی.
چه چیزایی رو باید یاد میگرفتین مثلا از گذشته، از قدیمی ها؟
ببین از قدیمی ها مهمترین چیزش اینه که ببین صنعت غذا خیلی چیزاش، ببین اساس کارش نگهداریه
درست مواد غذایی،
مواد غذایی تازه کنه کردنه و مشتری مداریه. یه مشتری مداری مقوله‌ای که واقعا مثلا تو یه برخورد خوب، یه سرویس خوب به یه مشتری میدی، دفعه بعدی با دوستش میاد، رفیقش رو میاره، برادرش رو میاره، مهمونی داشته باشه، میاد اونجا احساس راحتی میکنه. باید اون اطمینان رو بدی به مشتری که تو محیطی که داری احساس راحتی داشته باشه، بتونه مثلا بگه من اینجا باش رفیقم، مثلا چیزی فراتر از منوش بخواد براش میتونیم بزنی که مثلا کیف کنه.
چقدر خوب. مهمونش. بس مهمه که ما هر کاری میخوام شروع بکنیم ببینیم که قبلا در اون شغل چه اتفاقاتی افتاده، پیش کسبت ها چه کارهایی کردن و تاریخچش رو بدونیم. با هم یه بخشی بشنویم درباره تاریخچه این شغل، یعنی تاریخچه اغذی فروشی یا ساندویچی. همچنان همراه شما هستیم. راههای ارتباطی رو یک بار دیگه هم میگم: 30036 37، شماره پیامکمونه، شماره تلفنمونم 2265 25 25. از رفتن به ساندویچی، خود شما از منوی ساندویچی کدومی که از ساندویچ‌ها رو خیلی دوست دارین، و اینکه اصلا غذای خونگی بهتره یا فست فودی و ساندویچی.
سلام، من سعید زاره محمدی ام و امروز میخوام در مورد تاریخچه ساندویچ فروشی در ایران و اولین مغازه های ساندویچ فروشی که خیلی مشهور شدن تو تهران و شهرهای دیگه باتون صحبت بکنم. اولین مغازه‌ای که در حقیقت توی تهران به وجود اومد و به کار ساندویچ فروشی مشغول شد، مغازه‌ای بود به نام مغازه خزر. مثلا نامش مغازه خزر بوده که در ابتدای خیابون استانبول بوده و یعنی بعد از چهارراه فردوسی بین خیابون استانبول و خیابون نادری. این اولین ساندویچ فروشی ایران بوده، توی پاساژی بوده و یه مغازه همکف توی پاساژ بوده، بعدها طبقه پایینش رو هم تبدیل به یه رستوران کرده. چند نوع غذای ساندویچی مثل سوسیس سرخ کرده یا ساندویچ مغز یا ساندویچ کتلت یا شیرماهی رو سرو می‌کرده. البته یه سرو خاصی هم داشته، اینطور بوده که یه توده‌ای از سیب زمینی پوره یا همون سیب زمینی آپز له شده خودمون روی غذا داشته و سس گوجه فرنگی یا سس کچاپ هم روش می‌ریخته. در اوایل یعنی در دهه 20 زمانی که افتتاح شده، بهای هر پرس 6 ریال بوده. بعدها به 12 ریال تبدیل شده تو دهه 30. تو دهه 40 دیگه شده بوده 18 ریال. و نکته مهمی که وجود داره اینه که محل جمع شدن و صحبت و گپ و گفت و وقت گذرانی یک سری شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار و دانشجو و دانش آموزای کلاس بالای مدارس متوسطه بوده. و دانشجویان دانشکده افسری تهران هم هر شب جمعه می اومدن توی این مغازه خزر، ولی ساندویچ نمی خریدن. چیکار می کردن؟ یک لوله بلند و باریک کالباس رو می خریدن، یعنی این کالباسایی که دیدید آماده است، مثلا بزرگه، و نون بولکی هم می‌خریدن و خیارشور و گوجه هم خودشون می‌خریدن. بعد می‌رفتن طبقه بالای پاساژ، خودشون اونجا ساندویچ درست می‌کردن برای خودشون می‌خوردن. صاحبان مغازه‌های ساندویچ فروشی معمولاً از ارامنه بودن که با خوشرویی سعی می‌کردن که جوان‌ها رو بپذیرن و اونطور که روایت شده شب جمعه ها تو ساندویچ فروشی‌های خیابان‌های استانبول، نادری، لاله‌زار و لاله‌زار نو قلقله‌ای بوده. در اون زمان ظاهرا از سس ساندویچ اثری نبوده و فقط در حقیقت سس گوجه رو روی همون پوره سیب زمینی ها می ریختن. به جای اون ساندویچ فروشی ها در نهایت سخاوت یک مقدار کره اعلا رو لای نون ها می مالیدن و بعد محتویات ساندویچ رو داخل اون نون می زاشتن. در خیابون جمهوری یه دکه ساندویچ فروشی بوده به نام دکه ساندویچ فروشی اسلامی که در دهه 30 تأسیس شده و جوری بوده که به جای کالباس، کوکو، کتلت و تخم مرغ لاینون میذاشته و کارشون هم بسیار گرفته بوده. اوایل دهه 30 تأسیس شده بوده، ولی از سال 35 ساندویچ فروشی ها به شهرستان ها هم انتقال پیدا کردن. در سالهای اولی که ساندویچ فروشی ها باب شده بودن، افراد محترم و آبرومند رفتن به ساندویچ فروشی ها رو دون شأن میدیدن و حد اکثر رضایت میدادن که به چلوکه آبی و چلو خورشتی برن. همونطور که تو عصر ناصری زمان ناصرالدین شاه هم رفتن به رستوران چلوکه آبی کاری خلاف آبرو تلقی میشد، میگفتن فلانی مثلا سفره درست حسابی نداره، داره میره دکه نون و کباب، داره میره دکون چلو کبابی. اما خب کم کم رفتن به دکون ساندویچ فروشی متداول شد و امروز که من با شما صحبت میکنم خیلی از افراد خوردن ساندویچ رو بر صرف غذا در خانه ترجیح میدن. و اما اینکه حدود سالهای دهه 40 گفته می‌شد که تعداد کارگران ساندویچ فروشی‌ها فقط در استان گیلان به 16,000 نفر رسیده. خب به نسبت جمعیت اون موقع خیلی تعداد زیادی هستن. ولی حالا 40 گفتم، دهه 40 گفتم، اینم بگم آخرین مورد یه ساندویچ فروشی بود به نام 444، یه ساندویچ فروشی بزرگ که در دهه 40 افتتاح شده تو بولوار کشاورز تهران و اسم صاحبش علی آقا بوده. کسی فامیلش رو نمی‌دونسته تا الانم، من جوری که تحقیق کردم متوجه نشدم، یعنی کسی هم نمیدونست که علی آقا فامیلیش چی بود، بهش میگفتن علی آقا 444 و با برادرش آقا داوود یه مغازه ساندویچ فروشی اونجا زده بودن تو بولوار کشاورز. خیلی ساندویچ فروشی موفقی بود چون خیلی بزرگ بود، متراژش زیاد بود و تنوع منوش هم زیاد بود. خیلی دوست داشتن برن مغازه 444 و ساندویچ 444 بخورن. یه ساندویچی گرون محسوب میشده، ولی خب علی آقا بعدها تو دهه 50 خودش رفت و تو سرای طالقانی فروشگاه مستقل تأسیس کرد که میشه گفت اولین فست فودی خیلی بزرگ در ایران بوده دیگه، ساندویچ 444. امیدوارم که از این بخش لذت برده باشید. تا هفته آینده و یه عصرانه کاری دیگه، خدافظ شما.
اینم از تاریخچه اغذیه فروشی و ساندویچ فروشی و به قول دوست عزیزمون دکونه ساندویچ فروشی که خیلی ها میرفتن اونای قدیمی، ساندویچ های قدیمی عطر و طعم خودشو داشت. حالا راجبش حرف میزنیم. شما بگین که الان غذای خونگی به صرفه تره یا فست فودی و ساندویچی؟ اصلا کجا بریم بهتره؟ خود شما مگر خاطره ای دارید از رفتن به ساندویچی برامون تعریف بکنید. دوست عزیز 0901 4 رقم آخر 0387 گفتن آقا ما رو سر کار گذاشتی، 50 تومن الان خمیر پیتزا رم نمیدن، چه برسه با موادش. الان یه پیتزا مرغ کوچیک اندازه کف دست گرفتم 160,000 تومن، انگار سوار کامیونم هستن. آقا درود بر شما راننده عزیز. والا الان دقیقاً هست 50 تومن، ولی یه مربع کوچیک اندازه نصف کف دستم ما تو تهران پیدا میکنیم، یا به قول امروزی ها اسلایسی و تیکه‌ای، درسته؟
دقیقاً همینه.
شما دارین آقای سلیمی مغازتون؟
ما هم اسلایسی نداریم، ولی خب ما پیزامون کامله، ولی خب خیلی جا الان هستن دیگه به خاطر این وضعیت دیگه پیزا رو اسلایسی میفروشن.
یعنی انقدر گران شده
پیزا، مثلا یه پیزا میخوای بخوری میتونی یه اسلایس مرغ برداری، یه اسلایس قارچ برداری، یه اسلایس قارچ و گوشت برداری که دیگه مثلا خب هر چقدر دوست داشته باشی.
خب اینجوری میشه، یعنی واقعا میشه یه پیزا خورد دیگه، تیکه های مختلف
برداشت دیگه. دقیقاً. حالا دیگه واقعا خیلی جام الان دارین اسلایسی، شما میتونی بری اسلایس بگیری.
من با یه اسلایسی و اینا اصلا متوجه نمیشم، من اصلا سیر نمیشم. آقای سهرابی عزیز کجایی؟ کاش الان اینجا بودی. محمد سهرابی گفته آقای مجری تبلیغ نباشه، هیچی به پای کوفته تبریزی نمیرسه، باید یه روزی بفرستم برسه به دستتون. آقای سهرابی گفتی کوفته و کردی کبابم. آقا ایشالا برسونید. آقا ما به آقای امینیان میگیم که کد پستی بدن، کوفته بسته‌بندی شده از تبریز مزه میده.
مثلا الان این هوای برفی هم که میخواد بیاد دیگه کوفته.
شما کوفته دارین مغازتون؟
ما نداریم، ولی خب ما میخوریم.
آقای تبریزی ولی دارن، آقای سهرابی. خب شما به ما بگین که سال 1385 که خودتون شروع کردین، با چقدر سرمایه، با چه تجهیزاتی، با چه مغازه‌ای شروع به کار کردین؟
من سال 85 اولش به صورت درصدی، یعنی قبل خدمتم که یه جا داشتم کار میکردم،
بله،
پیش اون آدمی که بقول من از اون سالانش اومد شروع کردم. بعد دو سالی که میخواستم اونجا بیام همه کار اون مغازه رو دستم گرفته بودم، برگشتم ایشون یک فامیلاشو زنگ زد به من،
خب
معرفی کرد، گفت من یه فامیل داریم میخواد مغازش را بندازه، میخوای بری براش استارت کنی، میخوای بری ازش اجاره کنی، میخوای بری باهاش شریک بشی، میخوای بری باهاش درصدی کار کنی، بیا من باهاش هماهنگ کنم، برو ببین و صحبت کن. ما رفتیم صحبت کردیم، خلاصه درصدی.
درصدی یعنی چجوری؟
یعنی به کار من بر عهده گرفتم.
بله.
خب تجهیزاتم ایشون اومدن انجام دادن، استارت زدیم کار.
یعنی سرمایه رو ایشون گذاشتن، شما
کار کردیم.
چند درصدی اون موقع چند بود؟
تقریبا 45-55.
الان هم همینجوری، یعنی کسی بخواد
الان خیلی هم آره دیگه، ولی خب الان کسی این کارو نمیکنه چون الان هزینه های چیز خیلی بیشتر شده. یعنی شما یه مغازه بخوای تجهیز کنی، تجهیزات دیگه در قبال اون درصد مثل اون موقع نیست.
یعنی اون موقع شما بدون اینکه هیچ پولی بذارین، فقط از تخصصتون و 5 سال که زحمت کشیده بودین رفتین کارو شروع کردیم. خیلی خوب بود. الان میشه اینجوری کار کرد؟ یعنی جوانایی که الان برنامه رو میشنون میخوان ساندویچی بزنن، چجوری میتونن شروع بکنن؟ با چه سرمایه‌ای؟
الان یه ساندویچی مثلا شما بخوای یه پیتزا و یه برگر بخوای بزنی، بستگی داره چقدر سرمایه گذاری کنی، ولی خروجی کیفیت کارت هم تأثیر میذاره. ببین الان مثلا امروز خیلی مهمه دکور و دیزاین، اولین چیزیه که مشتری رو سمت جذب میکنه. یعنی تو خیابون رد میشی، مخصوصا الان صنف غذا، اون موقع خب محدودیت صنفی بود، یعنی شما اینجا 400 متر یه مغازه پیتزایی یا فست فودی میدیدی، جلوتر یکی دیگه بود، ولی الان بغل به بغل هم چسبیدن. سر همه یه دکور دیزاین خوبی داشته باشه که اول مشتری رو جذب کنی بکشه بیا سمت خودت. تجهیزاتش هم بستگی داره. یعنی الان ما یه فر پیتزا بخوای بگیری از یه ایرانی 30 تومانی وجود داره، تا یه فر لینکن یا فر مثلا فرای خارجی دیگه
چنده قیمتش؟
از یه تومن، 500 تومن، 700 تومن.
یعنی 30 میلیون تومن تا
1 میلیون تومن میتونی یه فر بگیری پیتزا بدی تا 500 تومن، 700 تومن.
خب با ایرانی اگه کار را میفته با هم ایرانی شروع کنیم دیگه، هم تولید داخل رو حمایت میکنیم، هم اینکه کارمون رو آغاز میکنیم.
من خودم الان شخصا یعنی پیشنهاد میکنم هر کسی که میخواد تو این صنعت اگه کاری هم انجام بده، به خاطر این وضعیتی که داریم دیگه، چون خیلی جنسا پشتیبانی خدمات نداره، یعنی شما جنس ایرانیه مرغوبشو بگیری قطعا جلوتری.
بله.
چون الان خدمات نگهداریه یه سرویسه، یعنی یه دستگاه خارجی الان اندازه‌ی وسیله ایرانی برای تزیینه میبره.
درست. در تعمیرات
دقیقاً دیگه.
خب الان اگه بخواد
استهلاک داره دستگاه.
یه ساندویچی داشته باشیم با یه منو ساده با همین دستگاه ایرانی که شما گفتین چقدر سرمایه میخواد؟
حداقلش دیگه بالای 500 600 تومن سرمایه میخواد.
حداقل
حداقل دیگه.
بدون مغازه یا با مغازه؟
بدون مغازه. دیگه پیش مغازه تو این داستانا دیگه دیگه به هر حال
با مغازه چقدر میشه مثلا؟
یه تومن دیگه حداقل باید بذاری.
کجای شهر باشه، کدوم نقطه ایران باشه، اینا بسته
دیگه. ببین از بالاتر که اصلا نمیتونی، یعنی ببین میتونی استارت کنی. تونستن که ببین تو میتونی بیا من برات با 200 تومنم تجهیزات میگیرم میارم، ولی ببین
ما هم درصدی کار کنیم. چون اول برنامه گفتم این مجریاس بازیگر و اینا بعد بازنشستگی میان سراغ ساندویچی، اینو دارم بهش فکر میکنم جذابه.
خب ببین
ولی اصلا به قول آقای سهرابی کوفتم میدم تو منو، کوفته دلمه غذاهای سنتی.
نه ببین اصلا این چه زخوری
آقای امینیان البته میگن شما سیراب شیردون باز کن فروشی، سیراب شیردون فروشی. خودم دوست ندارم جدی. خب
اصلا شما هگه هرچی تک محصول کار کنی موفقیتت خیلی تضمینی تر و بیشتره.
خب
چون تسلطت بیشتره. ببین بحث رستوران یه چیزش خیلی مهمه. ببین خیلی ها با این اشتباه میان، چون فکر میکنن باید یه آشپزخونه، یعنی این وسایل رو بگیرن بذارن اونجا استارت بزنن تمامه. در صورتی که ببین این نیست، شما امروز این مغازه رو وقتی باز میکنی دیدت باید این باشه که مثلا توی مغازه چند تا غذا میخوای بدی بیرون.
بله.
به هندل کردن خیلی مهمه توی این قضیه. مثلا من خیلی جاها شده رفتم برای اصلاح منو نمیدونم تجهیزاتشو کمکشون کردم، دیدم مثلا پلنی که جیدن اصلا اشتباهه،
یعنی اون برنامه‌ریزی اولیه
دقیقاً اشتباهه.
مهندسی منو غذایی، یعنی جالب بود یه نفر میگه مثلا منو تو چجوری بچینی، چه غذاهایی بگذاری، چجوری قیمت بدی، مهمه.
تأثیر داره دیگه، قشنگ تأثیر داره. تأثیرش به چه دلیله؟ مثلا من امشب پنجشنبه است، بازارم شلوغ میشه، من مشتری مراجعه میکنه، من این مغازه رو وقتی باز میکنم نمیدونم چند تا مشتری بیاد، ولی تو دیده خودم باید اون سقفی که میخوام بذارم باید بتونم هندل کنم بدون اینکه مشتری ناراضی بشه، اینکه این مشتری معطل بشه. ولی خیلی جا میبینی میچینن، ولی مثلا 4 تا مشتری میاد، 4 تا منا، خب این تداخل داره، نمیتونن جمع کنه هندل کنه. مخاطب خیلی سنفه تو این سمه، خیلی ها رو دیده، خیلی خیلی مهمه.
و اون نکته هم که شما گفتین مثلا ظاهر اون دیزاین طراحی مغازه جذابه، و منوی که الان شما گفتین رفتین کمکشون کردین، این اسمای عجیب غریب چیه؟ پیتزای نام چپان و مارگاریتا مثلا، نمیدونم یه پیتزای دیگه، پیتزای مخصوص سراشپز اصغر آقا.
الان اسما همش دروغ و علکی نیست، یعنی اسما ببینید مثلا اسما
یعنی راست و واقعیه،
اسما رو از روی مثلا برند و اسمای خارجی، اسپانیایی، ایتالیایی، نمیدونم فرانسوی، اسما میان اسما رو برمی‌دارن، یا مثلا میان یه سری اسم دو تا غذا رو میکس میکنن.
خب
سر هم مثلا میذارن یه منو، ولی خب این اسمم هر جا جواب نمیده.
خود فروشنده مثلا از اسم خودش قاطی قضایه میکنه، میگه این برند من، امضای من.
حالا اون اسم خودش قضیه فرق میکنه، ولی به نظر من به نظر من میگم کلا شما هر چه منو ساده تر باشه مشتری. خب من اینا رو همه رو داشتم دیگه، تجربه همه اینا رو تجربه کردم.
خب من مثلا رفتم یه منوی دیدم مثلا همین یه کلمه نوشته، بعد تو پرانتز زیرش سه خط توضیح داده که توش چیه. خب ما از اول بگو دیگه، مثلا یه بندری ساده.
آفرین، شما وقتی ببینی یه بندری قشنگ راحت.
آره.
من واسه همین من خودم الان پیشنهاد میکنم، میگم همیشه منو اگه هر چه ساده تر باشه قطعا مشتری خیلی با اطمینان و راحت میاد یه غذایی که میخوره، میدونی که چی داره میخوره. خب خیلی وقتا پیش اومده میری یه جا مثلا یه منو گذاشته، طرف میگه میخوام اینو تست کنم. اولا خب خیلی غذا خب حساسه، صنف حساس، یکی میبینی به یه ادویه آلرژی داره، یکی از مثلا این نوع غذا رو دوست نداره، ولی خب چون اسمش فقط بر اساس یه اسم میخواد این غذا رو ورداره، بعد میخوره مثلا یه اتفاقی براش میفته حاشیه‌های جانبی داره واقعا.
و خوبه که آدم بپرسن نکته که شما گفتین. حالا تو ادامه برنامه راجبش حرف می‌زنیم که ما چجوری می‌تونیم سوال کنیم راجب منو یا فارسیش فهرست غذا، می‌تونیم از اون کسی که مدیریت رستوران یا مغازه رو به عهده داره سوال بکنیم. اما یک بار دیگه بحث سوال شد، سوال رو از مخاطبان عزیز اسرانکاری بپرسم که به نظر شما پیتزایی که تو این گرونی‌ها قیمتش 50 تومنه، مواد تشکیل دهندش چی می‌تونه باشه؟ گزینه 1 از درجه 1 ترین و بهداشتی ترین مواد اولیه تشکیل شده، گزینه 2 این پیتزا اندازه یک کف دست درست شده، و گزینه 3 بیاین خوشبین باشیم به جای سوسیس و کالباس و گوشت از سویا داخلش استفاده شده. گزینه درست رو به 30,000-36,37 برامون بفرستین، همینطور تلفن بکنید به 22652525. خاطرتون رو از رفتن به ساندویچی برامون بگین و اینکه غذای خونگی خوبه یا ساندویچی و فست فود.
به نظر من غذای خونه خوب خوشمزه تره، به خاطر اینکه آدم خودش با سلیقه خودش درست میکنه. حالا خیلی ها سراغ سالمی میرن، اولا اینکه خیلی ها سر کارن، شاید ممکنه مثلا زورها به موقع در نیادن منزل مجبورن، و اینکه یه غذای آماده یه ساندویچ هر وقت خواست سریع تهیه میشه. من نظرم اینه. و خاطرم از سالمیزان اینکه یه بار من با دختر خاله رفتیم جایی تو کرمانشاه، یه ساندویچ خودم که برای اول این بار بود و واقعا چیز خوشمزه ای بود. اصلا فکر نمی کردم اصلا توش گوشت باشه. من به اولین بار از این ساندویچ استفاده کردم. ممنونم از برنامه خوب شما. ناهید شیخ پر از کرمانشاه.
من راننده کامیون سنگینم، اکثرا وقتی میخوام برم سرویس سعی میکنم که خانومم غذای خونگی درست میکنه میذارم توی یخچال کامیونم میرم. زیاد اهل فست فود و ساندویچ اینا نیستم، بعضا توی خونه خانومم پیتزا درست میکنه، خیلی هم عالی و خوشمزه. چون یه خاطره واقعا بعدی از ساندویچ دارم، چند سال پیش که اصلا بیرون ساندویچ نمیخورم. اگه این بهداشت بیشتر رعایت بشه مطمئن باشین که خیلی زیباتر ازش استقبال میکنن و متاثر از این جوانای امروزیمون. اصلا اون آبگوشت دیزی قدیم رو گذاشتن کنار، رو آوردن به فست فود و ساندویچ. علی رادین، شهرزا.
باید غذا خانگی 100% بهتره تا ساندویچ، چون ما زود پارسال بود نوام ساندویچ خریدود، متاسفانه مسموم شد، کارش به بیمارستان رسید. میدیدم چرا بعضی مردم بیشتر غذای فست فود و غذای آماده میکنن، به خصوص ساندویچ، اما غذای خانگی خیلی خوبه. مطمئنه. تشکر از برنامه خوب تا غذای از کرمانشاه، خدا نگهدار.
۱۸:۵۳ از شما اسرانه کاری رادیو اقتصاد رو گوش میکنیم و تشکر میکنم از تلفن‌های زیباتون. بحث بهداشت مطرح شد که خودم هم میخواستم بهش اشاره بکنم، خیلی دغدغه مردمم هست. چرا بعضی وقتا آدم مریض میشه وقتی ساندویچ میخوره، و اصلا بهداشت تو کار شما چقدر مهمه و رعایت میشه؟
بهداشت واقعا اساس این کار، یکی از اصولی ترین مهمترین چیزی که تو این سن باید رعایت بشه قضیه بهداشته. بهداشت واقعا مثلا فقط به یه نظافت سالن و میز کارت نیست، نگهداری یخچالت، سرویس کردن یخچالایی که مثلا شما داری باید شستشو بشه، نظافت بشه، هودی که داری اونجا، و به این مسمومیت های غذایی که تو این سن بیشتر اتفاق میفته به خاطر اینکه حالا انتخابایی که دارن، جاهایی که میرن ببینن که مثلا بهداشتش چقدر رعایت میشه.
خود شما
که مسمومیتی که ایجاد میشه بیشتر به خاطر اینی که ببین مدیرای مجموعه هایی که هستن کنترل نمیکنن وضعیت یخچالاشون، مثلا باری که ببین معمولا خیلی بارایی که مثلا ما خرید میکنیم مواد اولیه که میگیریم اینا خب تاریخ داره، نگهداری داره. وقتی یه سری چیزا شما میاریم مثلا مواد خامشو میاریم اونجا تولید میکنیم، تاریخ باید. میزنیم ببین اینا، این تاریخ ها باید،
یعنی حواستون به تاریخش باشه، درست نگهداری بشه.
وقتی بروز بشه ببین شما موادی نمیمونه که مثلا تو یخچالت ببینی که مثلا بخواد مسمومیت ایجاد کنه.
خود شما تا حالا داشتین کسی بیاد بگه مثلا ساندویچ شما رو خوردم مریض شده؟
من یک بار یه مورد بوده، اونم خیلی سال پیش بوده که
چیکار کردین بعدش اینجوری گفت به شما؟
من به مشتری، یعنی ببین اولین چیزی که زنگ زد، وقتی زنگ زدن که مثلا گفتم ما یه غذا از شما گرفتیم بچه‌م اینجوری شده، من به مشتری گفتم به من اجازه بدی من 5 دقیقه دیگه باهاتون تماس میگیرم.
خب
که رفتم، یعنی قشنگ چیزی که من گفتن غذایی که گرفتم رفتم چک کردم، یعنی ببینم واقعا مشکل از سمت منه، مواد اولیه‌ای که دارم. خب قطعا برای حرف مشتریم ارزش قائلم. خب به هر حال این سرمایه ما درست تجهیزاتی که هست اون نیست، ولی در واقع
مردم نباشن، مردم مشتری نباشه،
من سرمایه اصلی این صنفم.
آفرین. مردم دقت کنه تکرار نشه، این خیلی خوبه.
خب دقیقاً سر همین رفتم چک کردم ببینم مثلا خب چیزی که گرفتن هم مثلا سوسش نمیدونم اون موادی که درست شده ببینم چی دادن دست مشتری. واقعا هم رفتم چک کردم دیدم هیچ گونه مشکلی
از جانب شما،
از جانب من نبوده. چون من هم میگم همه چی کلا به روز میگیرم. من خودم چون تو این صف از اول اومده همیشه سعی میکنم مشتریامو یه غذایی که وقتی دست مشتری میدم، منویی که مینویسم میخوام به مشتری ارائه کنم، من خودم این همون غذا رو همیشه مدام من خودم کلا فست فود میخورم.
من خودم وقتی میرم ساندویچی خیلی به روغنشون نگاه میکنم. خود شما خدا وکیلی کی به کی روغنتون رو عوض میکنید؟ روغنی که تو این دستگاهاتون هست،
دستگاه سرکن. من ببین روغن، ببین کار کردش نهایتش 3 روزه، بیشتر از اون نمیمونه. بخوای مثلا خیلی جا میبینی روغناش مثلا نگه میده، ولی نه، من همیشه آشپزخونم اوپنه، یعنی ببین اینجا سالونمه، پشت کانترم قشنگ آشپزخونم،
میبینم
مشتریه که مشتری میبینه چی داری بیاد مشتری میبینه.
من حالا همیشه تو ذهنم بود مثلا شاید هر 8000 هر 7000 کیلومتر روغنتون رو عوض میکنم. اینجوری نبوده؟
نه اینجوری نیست.
آه بله، بس شما هم 3000 عوض میکنید؟
قطعا.
آقا وضعیت روغن ایرانی باید زودتر عوض کنی. آقا ولی واقعا شفافیت روغن تاثیر داره؟ چون روغن مثلا میگم من میبینیم سیاه شده، میگیم پس حتما ساندویچ خوبه. ببین
قطعا بو میده دیگه، کیفیتش میاد پایین.
یعنی همه اینا مهمه، تجهیزات، وسایل، یخچال، تاریخ انقضا
مهمه. ببین شما خیلی جاها میبینیم روغن تمیزه، نمیدونم همه چیز سالمه، ولی مثلا مرغی که گرفتی، مواد اولیه که گرفتی کیفیت نداره. ببین من شما مرغ بیار از 4 تا فروشگاه بیار، من بهت میگم که مثلا این مرغ کیفیتش چیه. این اصلا به اینا هم خیلی تاثیر داره.
بعضی وقت موادی که شما میخرین، من دیدم تو مغازه شما مثلا یه تابلوهایی هست جواز به شما میدن، بعد بهداشت تایید کرده مهر خورده. این چه چیزهایی رو آزمون میکنن و میسنجن و شما تحت نظارت چه مواردی هستین؟ و اگر کسی میخواد اغذیه فروشی بزنه یا رستوران داری رو شروع بکنه، بعد چه دوره‌های بهداشتی رو بگذرونه؟
ببین اولین چیزی که خب وقتی میخوای یه مغازه باز کنی، اول باید بری اتحادیه تو رو به قول معروف معرفی میکنه به بهداشت. بهداشت میاد محیط تو رو میبینه که مثلا این کارا رو باید انجام بدی. حالا اونایی که خودشون کارشونه قطعاً از اول میدونن مثلا چیزی که باید انجام بدن. ببین تهویهش،
بله،
هوای داخل آشپزخونه، هوای داخل سالن، اینا خب خیلی مهمه.
حتی مساحت و متراژ
قطعاً. ببین مکش هودت تو میبینی مثلا یه جای هواکشی گذاشتن اصلا نمیتونه هوای آشپزخونه تخلیه کنه، نیروی کارت خسته میشه. خب واسه همین بهداشت وقتی معرفی میکنه، مدش بیاد مثلا همه چی رو برات توضیح میده، کپسول آتش نشانی تو، نمیدونم خروجی آشپزخونت، نظافتت، کانترت، زیر یخچالت، یخچالی که میخوای بگیری، اینا که مثلا به موقع بتونی همیشه بتونی نظافت کنی.
بله چقدر خوب که اینا رو واقعا دقت بکنیم. 0914 آقای سهرابی، محمد سهرابی از تبریز گفتن یه خاطره بگم. بنده خدمت سربازی تهران بودم سال 66، یه ساندویچی بود همبرگر و سوسیس و لای سنگک گرم میذاشت بدون پاکت میداد به ما، خیلی خوشمزه بود. نمیدونم کجاست ولی الان از این اتفاق افتاده دیگه. الان تو تبریز هم دیدین خودشون ارومیه تبریز ساندویچ دارن که تخم مرغ و چی بهش میگن، یه واژه ترکی داره، الان تو ذهنم نیست.
خمیر میزنن، تخم مرغ،
چره میزنن، تخم مرغ و سیب زمینی آبپز روی این سنگای داغ، خیلی خوشمزه است. حالا تبریزی ها و آذری ها اسمشو برای من بگن و من یادم بیاد. بهداشت ایشالا رعایت میشه، دوره هاش هم میگذرونن، قاب میکنین توی رستوران هم میزنید. اما حالا به نظر خودتون فست فود و ساندویچ بهتره یا غذای خونه؟
قطعا فست فود و ساندویچ.
چقدر عمیق شد تو، اصلا تا بهش فکر نکرده بودی سالها بود. نه
سال اینجوری همچین سوالی نپرسی
بودم. آقا نمیخوام شما از کار کاسبی بندازیم، من خواستم به مخاطبم بگم آقا ایشون هم بالاخره کار و کاسبی داره.
قطعا ساندویچ و فست فود خیلی به صرفه تره. شما میخوای یه غذایی درست کنی، چون دیگه همه درگیرن با این شرایط اقتصادی که وجود داره، همه باید برن سر کار، دیگه اصلا انرژی نمونه که شما بخوای برای یه غذای خونگی درست کنی.
مردم
پس مطمئنه
مهمون ما آقای سلیمی میگه که ساندویچ به صرفه تره. شما چی میگین، فست فود یا غذای خونگی؟ بریم یه نامه بشنویم از یه سوسیس.
نامه‌ای از